خوش چرا قصم چشمای دختری بی خنده گریه داشت بی رنگ دلبری باید از این سقوط تا جا یکی گرفت این روزگار بد این روزگار سخت باید از این سقوط تا جای دیگر این روزگار بد این روزگار سخت
سلام علیکم، حالت چطوره؟
سلام علیکم، مرسی.
چه خبرها؟ چی آوردی؟
شما خوبی؟
قربون شما، متشکرم.
والا گفتم یه خواننده کوچه بازاری بیارم فضا رو خیلی عرفانی کنم.
کوچه بازاری عرفانیه ملینا جان؟
آره دیگه، وقتی پارسال دست جمعی عباس با بچه‌ها رفت زیارت، فضا هم عرفانی بود هم کوچه بازاری دیگه.
عباس؟ بله، معلومه. پس این هفته تولد خواننده محبوب کوچه بازاری عباس قادری.
دقیقاً. این عباس خان قادری از بچگیش تو مدرسه و اردو و کلاً همه جا در حال آواز خوندن بوده.
بحبه.
از 18 سالگیش هم کارشو جدی شروع کرده. یه مدت هم با شجریان، وفایی و گلپای دوره کلاس‌های موسیقی رو گذرونده.
بله، قادری بعد از انقلاب هم ایران موند و نرفت و همچنان هم داره به کارش ادامه میده در ایران.
آره، ولی خب خیلی تلاش کرده و متأسفانه تا همین امروز هم نتونسته برای کارهاش مجوز بگیره و بیشتر توی مراسم ها اجرا میکنه.
بله بله، متاسفانه. چند تا آلبوم داره؟ آخرین کارش چیه ملینا؟
تا قبل از انقلاب برای 70 تا فیلم ترانه خونده و کلن هم گویا بیشتر از 800 تا کار داره. البته تو سالای اخیر خیلیاش بازسازی کارهای قدیمی شه که پسرش هم آهنگسازیشو کرده. آخرین آلبومش هم توبه است برای سال 95.
عباس قادری امسال 72 ساله میشه. تولدش مبارک و امیدواریم که بالاخره بتونه مجوز بگیره دیگه، هم برای کاراش هم برای کنسرتاش. بریم یه قسمت از ترانه مستانه رو با صدای عباس قادری بشنویم.
در انتظارم که تو برگردی مستانه که می بنوشم زنبان تو من مستانه آه یا بسویم که توی درد و درد دوری تو چه کند این دل دیوانه مستانه بازو دلدار زیبا تا بگریزم من از شنگ غم
حجاب و رژیم اسلامی به این مسئله دیرینه اکتفا می کنم که در مسئله اومده مردی به زنش خرجی نمی داد و هر روزم کتکش میزد. همسایه‌ها گفتن تو چرا خرجی که نمیدی، هر روز کتکش هم میزنی. گفتش از کجا مردم بفهمن که من شوهرشم. این رژیم قافیه رو باخته به طور کامل، هم در بین مردم خودش هم در دنیا. میخواد خودی نشون بده که من هنوز زنده ام. خداحافظ.
بله خیلی ممنونم پدر جان از تماس شما. امیدواریم حالا قبل از اینکه زن این بنده خدا زیر مشتلقات تلف بشه راه نجاتی پیدا کنه دیگه. البته خیلی از ایرانی‌ها ترجیح میدن چمدونشون رو ببندن، خونه‌شون رو ترک کنن، از دست این شوهر روانی این شکلی که شما میگی آزاد بشن دیگه. ببینیم چی میشه دیگه. دوستان عزیز، معظم له روز سه‌شنبه بعد چند وقت اومد به میدون و در حالی که خیلی ها این روزا با توجه به حمله وسیعی که به تأسیسات نفتی عربستان شده و خطر جنگ دوباره به نزدیکی توک دماغمون رسیده منتظر بودن ببینن ایشون چی میگه، دوباره اومد در مورد مذاکره احتمالی ایران و آمریکا یه سطل که چرس کنم یه بشکه آب پاکی رو ریخ رو دستمون و فرمود که
نه مذاکره دو جانبه نه مذاکره چند جانبه،
یعنی کلا همه راه ها رو بسته دیگه، دیگه کسی دو دره نکنه بگه شما نگفته بودی. تازه از نظر مکانی هم شرایط رو محدود کرد تا نشون بده کار از محکمکاری اب نمیکنه،
نه در سفر نیویورک نه در غیر سفر نیویورک.
بله منظورشون از سفر از نیویورک هم سفر هفته آینده شیخ حسن به نیویورکه که برای مجمع عمومی سازمان ملل داره میره اونجا. به نظر میاد احتمالاً آقاشون در جمع‌های خصوصی حتی از اینم جزئی‌تر مشخص کرده باشه برای شیخ حسن که مذاکره، معاینه، چشمک، اشاره، نشان دادن انگشت، چه شست، چه سبابه، همه چی ممنوع. تازه همه مکان‌ها هم ممنوعن. همه جا، نه توالت، نه حموم، نه راهرو، نه آشپزخونه، نه موقع سیگار کشیدن، نه شام، نه ناهار، نه شراب، نه هیچی. خلاصه مواظب باشید که دیگه، یعنی ایشون گفته دیگه، مواظب باشید که من همه نها رو گفتم. معظم له گفته احتمالاً به ایشون. البته ایشون تنها راهی که افتخار بدن اجازه مذاکره رو صادر کنن رو هم تو این سخنرانی بیان کردن ها.
اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن اونم شرکت کنه.
بله یعنی تصور کنید که دونالد ترامپ یا توبه کنه، یعنی یهو میاد پشت تریبون میگه هلو هاو آر یو استغفر الله ربی و اتوب علی توبه توبه ببخش من آقا مستر خامنه ای منو ببخش توبه توبه بیا حالا با هم مذاکره کنیم. خلاصه گیری افتادیم این وسط با این همه بکش بکش و نمیدونم ناز و عداشون که کماکان هم ادامه داره. ببینیم چی میشه دیگه.
گفتی به من بی دست و پا چیزی نگفتم، گفتی برو گفتی بیا چیزی نگفتم، گفتی که درد عشق من درمان ندارد، از درد گفتم از دوا چیزی نگفتم، از درد گفتم از دوا چیزی نگفتم.
چیزی نگفتم از درد گفتم از دفاع چیزی سراغ ایستگاه بین الملل و هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
سلام هانا.
سلام فرشید.
خوبی؟ گرم کردی؟ آماده ای؟
آره.
خودش گرم میکرد هانا اومده بود تو، اینج ورزش میکرد قشنگ گرم و آماده.
دیگه با این هم با این میزان خبر دیگه باید یه ورزشی هم کرد.
قلنج میکنه آدم وگرنه. آره میگیره همه جاش.
آره.
خب آقای ترامپ توبه کرد؟ توبه نکردن هنوز؟
دقایقی قبل از اینکه من وارد استودیو بشم
توبه کرد؟
نه دیگه، گفتش که در یک جمله گفت من دستور دادم به وزیر خزانه داری که تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال بکنه.
بیا
حالا چرا و چه تحریمی و کی و کجا و ایناشو البته نگفته، به خاطر اینکه به هر حال ما منتظر یک واکنشی از سوی آمریکا به این داستان حمله به تأسیسات عربستان هستیم.
درسته.
مشخصم نیست که این صحبتی که الان آقای ترامپ کرده درباره اون داستان بوده. یک توییت قبلترش، میدونید خیلی هم باید رمزخانی و نشانخانی و اینا هم بکنید، یک توییت قبلترش راجع به استقلال آمریکا در عرصه انرژی میگه و قدرت ارتش آمریکا میگه و بعد توییت بعدی به ایران اشاره میکنه و میگه که به وزیر خزانه داری دستور داده که تحریم‌های تازه‌ای رو اعمال بکنه. شاید و شاید که این یکی از واکنش‌هایی باشه که آمریکا بخواد درباره که این اتهامی که علیه ایران مطرح میکنه انجام بده. میدونی که آمریکا، آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا شب اول اومد گفت که ایران مسئول حمله به این تأسیسات نفتی در عربستان هست.
درسته.
بقیه مقام‌های آمریکایی مشخصاً دیگه با قطعیت و 100% نگفتن. بعضیاشون گفتن شاید، برخیشون که بدون نام با رسانه ها صحبت کردن چرا گفتن که مثلا حتی از یک نقطه در جنوب غربی ایران در شما نقطه شمالی خلیج فارس این موشک و پهپاد بوده، موشک کروز بوده، 20 تا نمیدونم پهپاد بوده، 10 تا موشک کروز بوده یا برعکس، صحبت های این چنینی کردن. ولی اینکه با قطعیت ایران رو متهم بکنن 100%، بحثی است که فقط شب اول آقای پومپئو مطرح کرده بود.
بعد اثبات شده چیزی؟ آیا این اینی که میگی آیا اثبات شده
که ببین چیزی که
داخل ایران بوده، حالا اینکه حوثی‌ها بودن یا حالا موشک‌ها رو ایران به حوثی‌ها دادن یا ندادن اون بحثیه، ولی این بحث اینکه از داخل ایران شلیک شده یا نه؟
آره این سوال خوبیه، به خاطر اینکه ما تنها چیزی که در عرصه عمومی دیدیم که منتشر شده از سوی آمریکا تصاویری است که نشون دهنده اینه که موشک‌ها کجا فرود اومده. در مثلا 10 تا مخزن رو تصور بکنی که خیلی هم دقیق بوده این حمله، یعنی وقتی که عکس‌ها رو نگاه می‌کنی سوراخ‌های روی مخازن نفت رو که می‌بینی قشنگ سانت به سانت انگار که
حساب شده بوده.
به هر حال وقتی تحلیلگر نظامی نگاه می‌کنن به این عکس‌ها به این نتیجه میرسند که اتفاقی که افتاده یک حمله عادی نیست، یک حمله است که
از پیش تعریف شده بوده
و هر کسی هم نمیتونه این رو انجام بده. حرفی که خیلی از کسایی که ایران رو دارن متهم میکنن به این داستان میذارن میگن که حوثی‌ها توانایی این کار ندارن، ولی مثلا مقام‌های ایرانی امروز آقای شمخانی صحبت کرده و گفته که حوثی‌ها موفق شدن که به این فناوری دست پیدا بکنن. حالا صحبت این که ایران چقدر دست داشته در رساندن این فناوری به حوثی‌ها، یاد دادن بهشون یا رسوندن تجهیزاتی بهشون برای اینکه بخوان همچین کاری رو بکنن. کشورهای دیگه مثلا ژاپن امروز صحبت کرده میگه که نه، ما فکر میکنیم که حوثی‌ها انجام دادن چون شواهدی در دست نداریم که کسی دیگه انجام داده باشه. فرانسه رفته عربستان و داره مشارکت میکنه در تحقیقات برای اینکه ببینه که چه شواهدی بر روی میز هست که بخواد به نتیجه. خود عربستان هم مشخصا هنوز صحبت 100% نکرده. ما میدونیم که وزیر دفاع عربستان قراره که حدود 2 ساعت دیگه یه کنفرانس خبری داشته باشه، صحبتایی رو بکنه، اما به هر حال نشانه هایی که میدن اینه که فکر میکنن که ایرانه، ولی مشخصا 100% نمیگن که ایران بوده، به خاطر اینکه خیلی از تحلیلگرایی هم که ما در طول این روزا باشون صحبت کردیم میگن که این بار مسئولیت رو متوجه عربستان خواهد کرد، به خاطر اینکه بخواد واکنشی نشون بده و اون واکنش میتونه اصلا خاورمیانه رو به یک جنگ تمام عیار رو یک آتش واقعی بکشونه. برای همین فعلا تحقیقات در این زمینه ادامه داره. ما موردهای پیشینی رو هم داشتیم در این زمینه که مثلا فکر میکردیم که واکنش نظامی انجام خواهد شد از سوی مثلا آمریکا در زمینه سرنگون کردن اون پهپاد رو داشتیم
که چندین بار بوده
که آقای ترامپ گفتش که 10 دقیقه مونده بود که حمله انجام بشه و من
متوقفش
کردم، چون شنیدم که 150 نفر میمردن در این حمله و از ما به دلیل اینکه پهپاد بود، هواپیمای بدون سرنشین بود، هیچ سرباز آمریکایی کشته نشده بود. به هر حال وضعیت واقعا میشه گفتش که روی لبه تیغه، از این جهت که مشخص نیست که قدم بعدی چه خواهد بود و ایران هم امروز تهدید کرده که اگر که به ما حمله‌ای بخواد بشه، ما نه تنها به اون منبعی که مبدعی که حمله انجام شده، بلکه بقیه رو هم تحت شعاع قرار خواهد داد. برای همین همه میدونن که هزینه درگیر شدن در یک درگیری نظامی خیلی بالاست، اما به هر حال اتهاماتی هم دارن علیه هم دیگه مطرح میکنن.
هانا هفته دیگه میری نیویورک تو هم؟
بله، مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست، 74 رومین دوره اون هست و مجمع پرخبری خواهد بود و به نظر میاد که البته بغیر از اون بخشی که سخنرانی سران هست که همه رهبران کشور رو میان و حرف میزنن، از حوزه های دیگه هم مجمع جذابی است، از جمله در حوزه محیط زیست و بحث تغییرات آب و هوایی. امسال خیلی توجه ویژه‌ای بهش میشه، اما با توجه به اینکه ما حوزه‌مون ایرانه و در این باره کار میکنیم، هم این مجمع مجمعی بود که تصور میشد که شاید یک امکان خیلی کوچکی بود که شاید رؤسای جمهور ایران و آمریکا با هم دیگه روبرو بشن، شاید بر سر یک میز گفتگویی حداقل در یک گروهی بشینن.
اما هم آقای ترامپ گفته این کارو نمیکنم، هم از این ور
آره
آقای خامنه ای خط نشون کشید.
آقای خامنه ای صحبتش اینه که اگر آمریکا برگرده به برجام، یا اونطوری که گفتی توبه بکنه، میشه که در اون گروهی که اون توافق رو به دست آوردن همچنان گفتگو کرد. اما ما الان امروز خبری داریم که اصلا مشخص نیستش که هیئت ایرانی به نیویورک خواهد رفت یا نه. چرا؟ به دلیل اینکه اونطوری که خبرگزاری های ایران گزارش میکنن، گویا ویزا هنوز صادر نشده برای هیئت ایرانی.
خنده دار.
آره ببین، مسئله
ممکنه صادر نشه، نمیشه که صادر نشه.
که محمد جواد ظریف رفت نیویورک، سفر قبلی هم همین داستان بود، او برای شرکت در یک نشست در سازمان ملل میرفت و تا دقیقه آخر ویزایی نبود. خیلی دیر صادر شد ویزا، که گزارش های هم بعدش منتشر شد درباره اینکه ویزا، حالا بعد از اون آقای ظریف تحریم شد و اینها، اون که بماند که آمریکا شاید به دلیل تحریم بگه که به وزیر امور خارجه ویزا نخواهد داد. اما صحبت الان درباره هیئت مقدماتی است، یه سری افرادی که تعداد محدودی هم هستن که میرن قبل از اینکه رئیس جمهور سفر بکنه، معمولا میرن که مقدمات سفر رو هماهنگ بکنن. آقای روحانی قاعدتا بعد اول مهر در نیویورک باشه، اما به نظر میاد که اون هیئت که گفته شده که فعلا ویزا نگرفتن و اون هیئت، به نظر میاد که فردا یا پس فردا باید راهی نیویورک میشده و حالا تکلیف خود محمد جواد ظریف و حسن روحانی هم مشخص نیست. بنابر توافقی که بین آمریکا به عنوان کشوری که میزبانی میکنه سازمان ملل متحد رو، یک توافقی دارن سازمان و آمریکا درباره تسهیل ورود نمایندگان کشورهای دیگه برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل متحد. اما آمریکا هم میگه که ما محدودیت‌هایی در این زمینه داریم، یعنی برخی اوقات ممکنه که تصمیم بگیریم به دلیل منافع ملی، امنیت ملی یا مسائلی این چنینی ویزا ندیم، اجازه ورود رهبران کشورها رو به خاک آمریکا ندیم. اما فکر می‌کنم که واقعاً اگر که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نتونه جواز ورود به آمریکا رو دریافت بکنه، خصوصا با تلاش هایی که مثلا امانوئل مکرون داشت میکرد که شاید بشه از سطح تنش کاست، واقعا اون تلاش ها رو که تحت شعار قرار خواهد داد و تنش رو به مرحله جدیدی خواهد رسوند. و باید دید تا هفته آینده که چه کسی از ایران موفق خواهد شد که به نیویورک بره.
بسیار خوب، هفته دیگه گزارشاتو از رادیو میشنویم دیگه از مجمع عمومی سازمان ملل. ممنونم. هانا کاویانی رو در توییتر میتونید فالو کنید با همین شناسه، هانا کاویانی. Near Bunbridge town in the county down, one morning last July, down a boring green came a sweet colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a winsome elf, I'm ashamed of myself for to see I was staring there. From Bantry Bay up to Derry's Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair Colleen that I met in the county town. As she onwards bent, sure I scratched my head, and I looked with a feeling rare. And I says I to a passerby, who's the maid with the nut brown hair? Well, he looked at me and he said to me, that's a gem of Ireland's crown. Young Rosie McCann from the banks of the Bann, she's the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry's Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair Colleen that I met in the county down. She'd soft brown eyes with a look so shy and a smile like the rose in June. And she sang so sweet, what a lovely treat, as she lilted an Irish tune. At the Lammas dance I was in the trance, as she whirled with the lads of the town. And it broke me heart just to be apart from the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry's Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair Colleen that I met in the county down.
آقا کمک داداش عزیز.
چی شده؟
برادر کمک
جان
مشکلی دارم، اگه میشه با این دکترتون درمیان بذارین تو این بخش بیمارستانتون.
آها تیمارستان
من میبینم یه حالت اعترافی بهم دست میده، دارم میخواه اصلا همه چی رو اعتراف کنم، همه رو بریزم بیرون، همه رو گردم میگیرم اصلا کمپلت، اصلا هر چی نمیدونم چه اینجوری شدم. فکر کنم از اون آمپولا میخوام به من شل میکنم یا یه دونه به ما بزنم من خوب شم. خیلی بده من اصلا اعتراف هم انگار داره میریزه، نمیتونم خواهم نگه دارم.
نه دیگه. نه شل نکن میریزه،
برم اعتراف کنم بیام. خب نمیتونم دیگه، فقط اینو با دکترتون درمیون بذاری من.
بله بله
خواهش میکنم،
کنترل کن. حالا
من منتظرم که کارشناس برنامه‌تون جواب بده من مریضیم چیه. مرسی، برم اعتراف. اوی خدا،
ای بابا کنترل کن، ما ملت همه ریختن به هم. جنبه نداری 23 نگاه نکن دیگه. پاشو بیا همینجا، یه دونه تخت خالی شده مال شما، دکترم هست، پرستارم هست. بیا عزیز من، دکتر دکتر بیا، اون جانتی داری.
کجایی؟ کجا رفته؟
دکتر من اینجام، زیر تختم.
زیر تخت رفتی برای چی؟
دکتر آمریکا حمله کنه اول از همه اینجا رو میزنه، من مطمئنم.
بیا بیرون، باز تو نشستی پای اخبار.
دکتر خبرها رو بدونم و بمیرم بهتره یا ندونم و بمیرم؟
قرار نیست کسی حمله کنه، تو هم قرار نیست بمیری. اصلا آمریکا به ایران حمله کنه چرا باید اینجا رو بزنه؟ بیا بیرون ببینم. بیا.
چرا نزنه؟ معلومه که میزنه. ما اینجا فقط 10 تا امام زمان داریم، 3 تا خامنه ای داریم، 2 تا انیشتن داریم که با هسته زردالو انرژی هسته ای تولید میکنن.
بله.
بقیه همونم که همه انتحاری منتحاری هستیم دیگه.
چی میگی؟ انتحاری چیه؟ بیا بیرون، کسی با شماها کاری نداره عزیز من، بیا بیرون.
نمیام دکتر، تا آقا نرمش قهرمانانش رو نشون نده من همینجا میمونم.
عجبا پسر خوب، آخه آمریکا هم اینجا رو بزنه که این تخت کمکت نمیکنه.
خودم میدونم، بالشم هست، تمام دور تا دورم بالش گذاشتم، این سنگر شده دکتر.
ببینم.
ای بابا اینا چیه؟ چرا بالش های آسایشگاهو جمع کردی بردی اون زیر همه رو؟
خیلی خوبه دکتر، حال میده. تو هم بیا بیا بیا.
از دست تو، حالا همه رو باز باید بدیم بشون.
بیا دکتر، هرس نخور با این دم آخری. اصلا بیا همین زیر آمپولو بزن دیگه.
یعنی
اگه آمریکا حمله کنه محبت که از زیر آوار درمون میارن، روزنامه ها تیتر میزنن پزشک فداکاری که تا لحظه آخر به فکر آمپول زدن بود.
نه خیر، نه خیر، اگه نیای بیرون فردا روزنامه ها تیتر میزنن پزشک عصبانی که تا جاداش بیمار خود را کتک زد.
ای وای دکتر، خودت تو کنترلر کن بابا، من دیوونم، تو عاقل باش.
میای بیرون یا نه؟
باشه باشه،
بجم.
اومدم.
آفرین، بیا بیرون.
اومدم دیگه. آه سلام علیکم.
دراز بکش.
خوبی؟
لا اله الا الله. ببخشید من یه لحظه عصبانی شدم. دراز بکش.
اشکال نداره دیگه، شرایط جنگی دکتر، همه عصبی هن.
بالشارم بعد آره. میبری همه رو میدی رخشورخونه بیمارستان، میگی بشورن، فهمیدی یا نه؟
باشه دکتر. حالا قبل اینکه آمپول بزنی به نظرم چند تا نفس عمیق بکش، عصبانی نباشی دیگه.
بخواب حرف نزن
دکتر. به نظر جنگ بشه ما زنده بمونیم شا بر میگرده؟
حرف نزن گفتم، شل کن.
اگه شا برگرده خوب میشه. همیشه دوست داشتم خانوم پرستا رو با مینی جوب ببینم. آخ
تموم شد.
آی دکتر، یه دو دارم پیچوندی آمپولو، نه اون تو.
انقدر آه و ناله نکن، پاشو همون کاری که گفتم رو بکن، پاشو بالشا رو در بیار ببر رخشورخونه آسایشگاه. خودت هم دیگه از این فکر و خیالا نمی کنی ها. بجون ببینم، بجون، من باید برم کار دارم.
دکتر ممکنه باز اعراب حمله کنن به ایران؟ نه رو دکتر، دارم حرف میزنم دکتر، اگه عربستان حمله کنه برمیگردیم باز به صدر اسلام. دکتر عربستان حمله کنه دیگه کاخ خسرو پرویز نداریم که سقفش ترک بخوره، احتمالاً مرقد آقا ترک میخوره. الهی بمیرم دکتر، من نمیخوام جنگ بشه دکتر، من میترسم، رفتم زیر تخت دوباره دکتر.